من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المحيين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان ارواح خدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره کردیم که عصر ظهور حضرت عصر ویژه‌ای است که همه تلاش انبیا و اوصیا اونها و اولیاء الهی معطوف به اون عصر بوده برای تحقق اون عصر این تلاش ها اتفاق افتاده و اونچه در اون عصر محقق می شود ظهور حقیقی کلمه توحید و ولایت حق است و همه خیرات بر مدار اوست و لذا اشاره کردیم که محور تحقق اون دوران هم وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافرات خلیفه تام خداست. ایشون محور وقوع اون حادثه عظیم هستن، ما همه مهمان این سفره هستیم و در واقع تحقق ظهور فعل الهی است. اون چه اتفاق میفته در دوران ظهور فعل خدای متعال هست، چه در محل باطل چه در تحقق حق و قصد حقیقت، که این فعل از مصدر وجود مقدس امام عصر واقع میشه، با دست امام زمان علیه السلام واقع میشه و ایشون اون ید اللهی است که اون اتفاقات عظیم به وسیله ایشون واقع می شود و الا فعل خدای متعال هست. خب حالا چند نکته اشاره کردیم. یکی این بود که ما می بایست منتظر تحقق اون دوران باشیم و این انتظار یک عمل عرض کردیم در عرض بقیه اعمال ما نیست، یک رویکرد جاریه در همه زندگی ماست و باید همه زندگی ما رو بپوشونه، نه اینکه بخشی از زندگی ما بشود انتظار. همه زندگی باید بشه انتظار. نکته ای که اضافه می کنم این است که انتظار به که ما باید دنبال بکنیم یک انتظار فقط با روی کرده فقهی نیست. گاهی بعضی دین رو در فقه احکام خلاصه میکنن، میگن اگر حکومت دینی باشه باید احکام عمل بشود. بله این حتما در حکومت دینی هست، حکومت دینی درش باید احکام عمل بشه، فروع اقامه بشن، این مکنه اون بالعصد حقام و سلات و آتب و زکات، حتما اینجوریست. ولی این کافی نیست، دین خلاصه در فروع و احکام و شریعت نمیشه، بلکه باطن دین ولایت حق است که وقتی محقق شد همه خیرات ساری و جاری میشن، اخلاق اخلاق کریمه میشه، جامعه جامعه زنده به حیات طیبه میشه، همه روابط تغییر میکنه. فقط این نیست که احکام جاری میشود، بلکه احکام هم جاری میشود و بالاتر از او حقیقت توحید محقق میشه. لذا مأموریت اصلی حکومت دینی تحقق توحیده، اقامه توحیده و بعد اقامه ولایت است که طریق تحقق اقامه توحیده و در ادامه میرسد به جریان شریعت. لذا ما اول چیزی که مردم رو باید بهش دعوت کنیم دعوت به اصل توحیده. انبیا همینجوری بوده، وقتی میامدن آغاز دعوتشون به شرایع نبوده، دعوتشون به قول لا اله الا الله تفلحو بوده، گرچه بعدا همین توحید تفصیل داده می شده. این شرایع هم چیزی جز توحید نیست، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و انجام محرمات و ترک واجبات چیزی جز مناسک بندگی و مناسک توحید نیست. ولی اناعت بکنید اصل این مناسک نیستن. لذا رویکرد ما به دوره ظهور نباید صرفا برید یه رویکرد فقهی باشه، رویکرد ما به حکومت دینی صرفا نباید یه رویکرد فقهی باشه. لذا اناعت بکنید ما وقتی میخوایم ارزیابی بکنیم یک حکومت دینی رو که آیا توفیق داشته یا نه، نباید اول از تحقق فروع ارزیابی بکنیم. ببینید چقدر موازنه قدرت رو به نفع اسلام تغییر داده، چقدر پرچم اسلام رو در عالم برافراشته، چقدر یاد خدای متعال زنده شده، چقدر مکتب اهل بیت احیا شده، توجه به این مکتب پیدا شده. این اصل نسبت به فروع. البته حتما اگر حکومت دینی باشد باید آرام آرام مجاری تحقق احکام رو هم فراهم بکنه. یک حکومتی است که درش به شرایع اسلام عمل میشه. ولی اصل این هست در رویکردمون نسبت به عصر ظهور هم، یعنی رویکرد انتظار، انتظار ما فقط تحقق یک جامعه فقهی به معنی که درش فروع اسلام عمل میشود نیست، بلکه تحقق یک جامعه دینی که درش اول اصول محقق میشود در فروع اجرا میشود. از اون طرف هم عنایت بکنید بعضی هستن که تلقیشون اینه که جامعه دینی فقط جامعه ایست که به اصول و معنویت اتکا داره، شریعت رو نمیبینن. این هم تمام نیست، حتما جامعه دینی جامعه این هاست، یعنی هم باید توحید درش محقق بشه، هم ولایت حقه درش جاری بشه و هم شریعت به دقت درش عمل بشه. ولی اون فرق است و اونها اصول هستن. روی کرده ما به دوران حضرت هم باید بیش از روی کرده فقهی، رویکرد معنوی و توحیدی و رویکرد الهی باشه. نکته دیگر این است که حتما رویکرد ما فقط رویکرد فردی نباید باشه. هر جور که ظهور رو معنا میکنیم و انتظار رو باید رویکرد جمعی و تاریخی باشه، یعنی اجتماع قلوب باید واقع بشه بر ظهور و مطالبه ظهور، نه اینکه افراد به صورت جزائر مستقل بخوان منتظر باشن. ما جامعه منتظر میخوان، باید حقیقت جمعی ما یک حقیقت منتظر باشه. این است که کمک میکنه به وقوع اجتماعی ظهور. و بلکه باید یک انتظار تاریخی باشه، یعنی انتظار یک پرستش تاریخی، یک عبادت تاریخی است که همه ما درش نقشی پا میکنه. چون ببینید یک عباداتی اجتماعی هست، یه جامعی با هم یه عبادت میکنن، همه هم در عبادت هم دیگه شریک هست. شما اگر با هم دیگه تلاش کردید که مراسم عزاداری سید الشهدا رو به پا بکنید، همه تون تو ثواب عزاداری شریکید، همه تو ثواب هم دیگه شریکید. هر کسی که هر اقدام میکند در ثواب مابقی هم شریکه. یک لشکر که در جبهه حق با هم میجنگن، همه در فعل هم شریکن، گویا همه دارن با زبان هم دیگه با فعل هم دیگه خدا رو پرستش میکنن. این همون توفیر نیت دیگه، یعنی همه همدلن، همه میخوان این کار بزرگ موفق بشود. من دوست دارم شما موفق بشید، شما هم دوست دارید من موفق شم. شیطان به عکس، شیطان ایجاد حسادت میکنه. حتی ما دوتا با هم داریم همکاری میکنیم، حسادت ایجاد میکنه، میگه بزن همه کارا به اسم تو تمام بشه. دیدید نمیذاره، حتی بغل دستی هم هستیم داریم کار اجتماعی میکنیم، ولی اگه من میبینم بغل دستی موفق شده چون به نام من اون کار تمام نمیشه، من نگران. این همون حسادت شیطانه. در جبهه حق اینجوری نیست. در جبهه حق اگر شما توی سنگری با من دارید مشارکت میکنید، من از توفیق شما خوشحال میشم، شما هم از توفیق من خوشحال میشید. یعنی فرض کنید روز عرفه شما زیارت نرفتید ولی خوشحالید که من به زیارت رفتم، میگید الحمدلله حرم امام حسین شروع بوده، الحمدلله امام حسین دست خیلی ها بگرفته، خیلی ها وارد محیط رحمت شدن، خیلی ها رو به امام آوردن. خب همین که شما دوست دارید مشارکت در عمل میشید، میشنی شرکت در عبادت از طریق نیت. این که نیت المؤمن خیر من عمله یه معناش همینه دیگه. خیلی عبادت اجتماعی هم. یه لشکر با هم دیگه دارن کار میکنن، همه خوشحالن که همه موفقن، هیچی از موفقیت دیگران رنج نمیبرن، همه دوست دارن همه توفیق پیدا کنن، لذا ولو خودشون هم تو اون سنگر نمیجنگن ولی تو ثواب اون سنگر هم شریکن، گویا تو اون سنگر حضور دارن، همه تو ثواب هم میشن شریک. اینه که خیلی عبادت عظیم میشه، عبادت پربرکت میشه، مثل نماز جماعت دیگه، من تو ثواب شما شریکم تو ثواب. از این بالاتر یه عبادت تاریخی داریم، یعنی یک جامعه در طول تاریخ همفضایی میکنن. این بنا بنایی نیست که یه نفس بتونه اقامش بکنه، نفس ها میان هر کدوم یه سنگ بنایی میذارن بعد این معماری میشه این بنای عظیم. اون معماری دوران ظهور اینجوریه، یعنی جامعه ظهور همه انبیا آمدن یکی یکی سنگ هایی رو گذاشتن تا این بنا در عصر ظهور به وسیله حضرت تام و تمام میشه. و الله متم نوره، این نور آمده تو عالم در دوران حضرت به تمامش میرسه. همه انبیا آمدن، همه معصومین آمدن و بلکه همه آحاد جامعه موحدین در این عبادت عظیم شریکن. انتظار یعنی روی کردشون اینه، همه میخوان کاری بکنن که اون دولت اقامه بشه به اندازه خودشون دیگه. دیدید که کندوی بزرگ زنبور اصل وقتی کار میکنن هر کسی کار خودشون میکنه تا یه ظرف اصل درست میشه دیگه. اینا فهمیدید؟ البته پیداست سهم اصلی مال امامه، امام کار رو تمام میکنن، ائمه کار رو تمام میکنن، ولی به اندازه که ما مشارکت دادن ما میتونیم توی این بنای رفیع کاخ اصل ظهور ما حضور داشته باشیم. حضورمون چقدره؟ هر چقدر که هست. افکرم همه تون شنیدید وقتی موسی هست ابراهیم خلیل انداختن تو آتش، زنبور اصل بادش رو تر کرده بود میابد میکاشد آتش رو خاموش کنه. خب این آتش که با این آب خاموش نمیشه که اون فرمان خدا رو میخواد، با فرمان خدا آرام میشه برای حضرت ابراهیم، یا نارو کنی بعدن و سلام علی ابراهیم. ولی بالاخره این زنبور اصل هم عبادت خودش رو میکنه، به فوز خودش میرسه. این بنای عظیم اصل ظهور که یک کاخ رفیع عبادت هست و توحید درش محقق میشه، بندگی خدا درش محقق میشه، یه بنایی که همه تاریخ درش مشارکت دارن. منتظر اون انسانی است که سهم خودش رو در بنای تاریخی اصل ظهور ایفا میکنه، هر کجای عالم که وایساده. فرقی نمیکنه که کجاست، یه قرن قبل ظهور، ده قرن قبل ظهور، حتی زمان حضرت موسی، زمان حضرت آدمه. اون نقشی که خودش باید ایفا بکنه در اینکه این بنای تاریخی ساخته بشه، اون نقش رو ایفا میکنه. همه کسانی هم که دارن توی تاریخ کار میکنن تا بنای اصل ظهور معماری بشن، همه رو خودشون و فعلشون رو دوست داره، از امام گرفته که محوره تا ماوقی. این میشه عبادت مشاعر تاریخی. انسان تو ثواب همه کسانی که یک اقدام کردن برای تحقق ظهور شریکی، نفس کشیدن توی راه، تو ثواب تو دوست میداره. هر چه نگاه میکنه به پشت سر، اونایی که تو جمل کنار امیرالمومنین شهید شدن این لذت میبره، تو صفه شهید شدن از کارشون از صداکاریشون لذت میبره. بعد اونایی که تو صفه کنار معاویه بودن نفرت به اونا داره، لعنشون میکنه، طردشون میکنه. اونایی که در کربلا کنار ابن زیاد و یزید بودن از فعل اونا متنفره. این همون همدلی با یک جبهه عظیم تاریخی است که همافزایی این جبهه عظیم تاریخی که منتهی می شود به اصل ظهور. لذا نهت بکنید روی کرده ما به اصل ظهور نباید روی کرده فردی باشه. من دنبال این باشم که من بشم سنگ بنای اصلی اصل ظهور، اینجوری روی کردمون تاریخی باشه، بخوام یه مشارکت تاریخی بکنیم، همه مؤمنین دست به دست هم بدن تا مقدمه بشه برای ظهور حضرت و تحقق اون دولت کریمه به دست وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح ناخدا. بنابراین روی کرد ما باید یه روی کرد تاریخی باشه و تاریخی هم عمل بکنیم، کما اینکه پرچمداران تاریخ اینجوری عمل میکردن. اینو هم اینجا اشاره بکنم که این تاریخ عظیمی که به سمت ظهور داره حرکت میکنه، یه پرچمدارانی داره، پرچمداران تاریخی هم، یعنی مورد یه دوران نیستن، مثل انبیاء اولوالعزم. انبیاء اولوالعزم یک دوران تاریخی و معماری میکنن به سمت ظهور، مثل ائمه حضرات معصومین. امیرالمؤمنین تصرفی که میکنه یه تصرف ماندگار تاریخی است. سید الشهدا تصرفشون یه تصرف ماندگار تاریخی هستن. افعالی که انجام میگیره معطوف به عصر ظهور همه یکسان نیستن، یه سلسله ائمه تاریخی هم تاریخ سازن، معماری میکنن تاریخ رو، یه دوران تاریخی به واسطه ابراهیم خلیل بنا میشه، در وقت سنت ایشون میمونه تو تاریخ. یه عده‌ای هستن که نه، رهبران اجتماعی هستن، یه جامعه رو رهبری میکنن، اینم یه سهم از مدیریت و ولایت حق هست دیگه. یه عده‌ای هم هستن نه، سهمشون سهم اینه که آدم عادی مثل من مشارکت میکنه به اندازه خودش. همه توی عبادت تاریخی شریکن. اون چه لطیفه هست اینه که انسان رو تو عبادت معصوم شریک میکنه. اون کاری که یکی از بزرگان اینو میفرمودن، اون چیزی که اصحاب سید الشهدا رو خیلی ممتاز کرده اینه که اینا شریک شدن با امام حسین تو این فعل عظیم. خیلی مهمه، خونشون بالاخره یه جوری ریخته شد که شریک امام حسین شدن. این زیارتنامه‌شون همین دیگه، السلام علیکم یا اولیاء الله و اصفیاء، السلام علیکم یا عبد الله، بس اینجوری السلام علیکم یا انصار ابی، یعنی همین. این کار عظیمی که امام حسین انجام میدادن، اینا ناصر تو این مسجد میشن. اینه که خیلی مهمه، این که ما دعا میکنیم دائما، چه عصر ظهور باشیم چه نباشیم، این دعا مکرر آمده تو دعای اعدس و آهای دیگر هست، و تعلی من خیر انصاری من انصاری اعوانی. ما میتونیم یک کار بکنیم که ناصر حضرت بشیم تو بنای دوران عصر ظهور. این کار عظیم، این عبادت عظیم که محورش حضرت هستن، ما هم سهم پیدا کنیم، ما نصرت بکنیم. این میشه انتظار. انتظار این نصرت حضرت در اقامه اصل ظهور، هر کسی در اندازه خودش. این یه بنای عظیم تاریخی است که به وسیله تاریخ عبادت و بندگی خدا متعال بنا شده. همه انبیا سنگ بنا گذاشتن رو هم، تا میبینید این بنای بزرگ به دست حضرت تمام میشه. و الله متم نوره، این نور با امام زمان به مرحله تمام میرسه، ظهور حقیقت در عالم، ظهور نور توحید در عالم با حضرت به مرحله کمال میرسه. ما میتونیم مشارکت بکنیم. پس روی کرد ما به اصل ظهور باید توجه کنیم، روی کرد فردی نباشه. و اینم بدونیم که همه مؤمنین به اندازه خودشون دارن مشارکت میکنن. درجات داره دیگه، ایمان درجات داره، مؤمنین درجات داره. این موجب یک همدلی وسیع بین مؤمنین میشه. اینجور نباشه که یک کسی که ضعیف داره ما تردش کنیم. اونم تو همین جبهه هست، روایاتشو دیدید مکرر فهمیدم درجات دارن مؤمنین، تحمیل نکنید، همدیگر رو دوست داشته باشید. در اون درجه پایین در کافی شریف هست دیدید، گفت امام صادق علیه السلام به ما مأموریت دادن، حضرت در حیره بودن، به ما مأموریت دادن به این منطقه کاری انجام بدیم بیان. رفتم اونجا، منطقه دوستان بود و کار مأموریت انجام دادیم. برگشتم حضرت اون خب دوستان ما رو دیدید احوالشون چجور، گفتم آقا این هم عقیده ما نیستن. خب پیداست کنار حضرت بوده، بالاخره بیشتر دستش به حضرت میرسیده، معرفتش بیشتر بوده. میگه حضرت گفتن عجب، پس ما هم شباید شما رو ترک کنیم دیگه، چون خیلی حرفایی که ما میزنیم شما نمیفهمید، همراه نیستید. همینطوری که امام مراتب مادون رو تحمل میکنه، همه مراتب جامعه مؤمنین باید همدیگر رو تحمل بکنن، یک همدلی مشاع داشته باشن، یک همکاری مشاع داشته باشن، یک همفکری. این عبادت عظیم تاریخی که اصل ظهور محقق باشه. حالا مایلم این بحث رو دیگه جمع کنم، چون به شبای عاشورا نزدیک میشیم. امشب یک نکته رو بیشتر مایلم توضیح بدم، چون فرموده بودن که این نکته مبهم مون، و اون این است که تحقق این اصل ظهور موانعی همینطوره که خود اصل ظهور یک بنای تاریخی رفیع هست، مانعش هم یک بنای تاریخی است. مانعش یک نفر و دو نفر و ده نفر نیستن. همینطوره که این بر پرچمداران تاریخی داره، محور داره، محور کل اقامه اصل ظهور نبی است صلی الله علیه و آله و سلم. بعد انبیای اولوالعزم هم فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، اونا استقامت کردن، بار این دولت رو کشیدن، عهد این دولت رو ازشون گرفتن، میثاق همراهی امام زمان ازشون گرفتن، میثاق سرداری امام زمان علیه السلام ازشون گرفتن، بعد میشن مؤمنین، اولیا، آحاد جامعه مؤمنین. اون طرف هم همینطوره، یعنی حجاب عصر ظهور یک حجاب ساده نیست. این همونیست که قرآن ملاحظه فرمودید، همینطوری که عصر ظهور رو با شکوه و عظمت بیان میکنه، مثلا و الفجر و لیال عشر و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها، اون بر از اون طرف هم یک، حالا تعبیر عظمت تعبیر دقیقی نیست، ولی اون رو یک دستگاه وسیع میدونه، یک دستگاه پیچیده میدونه، یک تفرعون پیچیده میدونه. حجاب ظهور، حجاب ولایت چیز ساده‌ای نیست. پیغمبر ما با کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای هر پیغمبری دشمن گذاشتیم از شیاطین انس و جن. ملاحظه فرمودید روایات زیر این آیه رو نام میبره، شیطان انسی موسی کلیم چیه، شیطان جنی چیه، تا میرسه به حضرت. حضرت شیاطین انسی و جنی داشتن که این شیاطین انس و جن حضرت رو رسد میکردن. این خیلی مهمه، محورشون خود ابلیس. ابلیس در حدیث اربجعل است، خود نبی اکرم رو به اصطلاح خودش رسد میکنه، گرچه دستش نمیرسه. کسی که توی عالمی عبادت میکند که انما الله مع ان لنا مع الله حالات، یک حالاتی بین ما و خدا هست که اونجا انبیاء مرسل هم حضور ندارن. کسی که به یه جایی میرسه که جبرئیل با همه عظمتش میگه شما به یه چرا من تنها گذاشتید، حضرت از بکنه شما داره که یه بساطی قدم میزنید که هیچی قبل شما نرفته، هیچی باید مال خودتونه، یه قدم بیام، یه سرانگوش بیام جلوتر، کارم تمام است، شعن من دید. کسی که اونجا میره پیدا شیطان نمیتونه رسدش کنه، ولی تو خیال خودش شیطان رسد خودش رو همین برای داره. این جمله معنیش همینه، این جمله قرآن روایت همینه میخواد بگه لعب ادم من هم صراط کل مستره من من امیر المومنین رسد میکنم، کار رو بقیه ندارم، من حضرت رو رسد میکنم، نمیتونم از مردم دروبر رو ببینم حضرت چه کار میکنم، من همون رو خواهم خونسا کنم، با بقیه کار ندارم، ببینم امیر المومنین چه دستی تو عالم میبرم، هر کاری ازت بکنم من زدوش انجام میدم. این معنی لعب ادم من هم صراط کل مستره همینه دیگه، یعنی نمیذارم مردم دروبر از امیر برم، دروبر صراط مستقیم برم، دروبر ولی یه حق برم. پس ببینید این طرف ما دستگاه باطل و حجاب عصر ظهور یه حجاب ساده نبینیم، همونیست که در قرآن ازش تعبیر میشه او که ظلماتن، این طرف آیه نور اون طرف آیه ظلمات. البته اینم عزیزان ملاحظه فرمودن در عین این که قرآن این دستگاه رو خیلی وسیع و گسترده مطرح میکنه و دورانش هم خیلی تاریخی تر و طولانی تر از دوران این دنیا معرفی میکنه، یعنی این جریان باطل ابلیس که از قبل از خلقت ظاهری آدم و تنزلش به عالم دنیا 6000 سال مشغول عبادت بوده، از اونجا شروع میشه این قصه، این درگیری از قصه عقل و جهل شروع میشه که خدای متعال وقتی آخری شروع شد این درگیری، جهل بنای درگیری و دشمنی تو عالم گذاشت. خیلی هم فضاش گسترده تره، هم جغرافیاش وسیع تره، هم تاریخش وسیع تره، عوالمی درگیرن، تاریخ گسترده ای داره. اگر از آیه نور صحبت میکنه از آیه ظلمات هم صحبت میکنه، اما در این حال با همه این گستردگی که قرآن مطرح میکنه، جبهه باطل رو در مقابل جبهه حق خیلی کوچیک میدونه، در مجموع با همه وسعت، با همه گستردگی، با همه شیطنت و ملعنتی که داره، قرآن میفرماید که کف روی آبادی اما زراده فیض هب و جفا. یک نهر عظیم گراه افتاده روشن، یک کف زبدی هست، هم مجرد رو سیاد حبود رو کنم گاهی از این تعبیر بکنه یه دونه لیوکت اون نورالله به افواه خورشید رو فوت میکنن میخوان با بازدنشون خورشید رو خاموش بکنن نور نبی اکرم میشه خورشید همه یه تلاش شیطان میشه بازدن جا الحق و زهد الباطل این الباطل کانم اصلا در مقابل این حق از اول کانم زهو خواهد از اول اینجوری بود که خدای متعال غالبه اولیاء خدای متعال غالب هستن پیروز هستن اونا فهمید یعنی قرآن اینجوری تعبیر میکنه که غلبه با امیرالمؤمنین غلبه با نبی اکرم غلبه با شیاطین نیست ولی خیلی دستگاهشون هستن هشدار رو به ما میده یعنی این هشدار خیلی مهم نیست میگه درسته که شیطان دستگاه شکست میخوره این نکید شیطان خانه ضعیف اما در مقابل کی؟ در مقابل ما؟ درست دستگاه فرائن تو تاریخ خیلی کوچکن اما در مقابل ما؟ یا نه؟ یه موج اونها همه ما رو غرق میکنه در مقابل اولیاء حق در مقابل امیرالمؤمنین در مقابل عاشورا همه شیطان دستگاه شیطان در مقابل عاشورا چی؟ واقعا این کید شیطانی کانه وقتی میبینی سید و شهده چجوری آمده تو میدان میزنه همه کید این کید شیطان کانه داری این همه نیست که حضرت فرمود وقتی من بودم در حرا وقتی حضرت مبعوث شدم سمعت تو غنت شیطان چند جا در روایت داره شیطان ناله کرده یه چند جا سمعت تو غنت شیطان فریادش کنم که رفتر برسون رو صدای چیه فهموندن ناله شیطانه وقتی من مبعوث شدم دیگه از این که پرستش بشود معیوز شد من که آمدن میدونم که ایدش تمامه تا من نیمت بودم هنوز امیدوار بود وقتی من آمدم کار تمام شد این که قرآن میفهمد روز قدیر آیه رو دیدیم فرماد که الیوم اکمنت لکم دینکم و اکمنت علیکم نعمتی تا اینجا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم امروز الذین کفروا بگیم این الذین کفروا کیان ما کفار عادی هم کفار عادی که متوجه نیستن هستن این الذین کفروا همون هایی هم که رسد میکنن ابلیس اومده نار امیرالمومنین که آمده به معیوز شدن میشونم دیگه دولت ماندگار ندارن این که حضرت فرمود دولت مال ماست اینا یه دولانی میدن وقتی مثل امیر المؤمنین مأمور میشن خدای متعال درهای ولایت ایشون رو باز میکنه اکمل فلکم دینکم اکمل تو علیکم نعمتی همه انبیا آمدن نعمت تمام نشده وقتی خدا حضرت به اذن الله تبارک و تعالی باب ولایت امیر المؤمنین رو باز میکنه الیوم اکمل فلکم دینکم و اکمل تو علیکم نعمتی تا الان هنوز دین مرضی خدا نیومده صد بسیار هزار پیغمبر آمدن ولی ورضی فلکم الاسلام بدین وقتی پیامبر باب ولایت رو باز میکنه با ایشون این در گشوده میشه از این بدت وقت الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ببینید بنابراین هم باید توجه بهش داشته باشید اگر ما میگیم دشمن ضعیف ان کید الشیطان کان ضعیفا نه در مقابل ما اگر اما الزبد باید همو جفاعا ما نیستیم که این زبد کف روی آب رو از بین میبریم این همون حقیقت جاری ولایت اون حقیقت توحیده اون از که این زبد رو محو میکنه جا الحق و زهق الباطل وجود مقدس از تبقیت الله هستن که وقتی میان حق رفتنی با وجود ایشون لذا ما همه تلاشمون باید این باشه که اگر بخواییم مسئول باشیم یک پناه با بیشتر نیست بلا یا تا علی ابن عبی طالب اسمی سمن دخل حسنی همه نمان از آقای هرکی هم وارد نشد کارش تمامه کوچک و بزرگ هم نداره این موج کوچک و بزرگ اندر این موج سنگینه که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبه ها نجا من ترکه ها قره هیچ پناهگاهی نیست من رکبه ها نجا و من ترکه ها قره میدونید وقتی باران شروع کرد باریدن جناب نوح به فرزند یوسف سوار شد گفت نه سوابی الا جبنه این همه کوه تکیه به کوه ها میکنم یعصمون این الما میرم پناه میبرم به یکی میرم او قلبه هرچی بارون میخواد بباره فرمود لا آسم الیوم من عند الله این امر الهیش پناهگاهی نیست در مقابل این فتنه های عظیم یه پناهگاه بیشتر نیست ان الحسین مصباح الهدی مثل این هست یا اینه، این امواج طوفانی، این دریای مواج طوفانی ظلمانی با این کشتی و با این نور راه نجات درش هست. بنابراین این یک نکته که حجاب عصر ظهور هم یک حجاب وسیع، این حجاب یه سیر تاریخی داشته، تو این سیر تاریخی خودش پیچیده تر شده، یعنی اولیاء طاغوت هم افزایی کردن، یعنی شما همه گذشته تاریخی تفرعون رو تو تفرعون امروزی میبینید، این هم افزایی تاریخی. شیطان همه تلاش گذشته و تجارب گذشته خودش رو تجمیع کرده، این است که بعد ما مل ظلمن و جورا یک فضای فراگیر ظلمانی ایجاد کرده. اینه که من عرض میکردم بزرگترین حجاب معاصر ما را اگر نگیم بزرگترین حجاب تاریخی در مقابل حقیقت ولایت حق تا کنون این حجاب مدرنی تر، یعنی یک تجمع شیطنت‌های تاریخی است، تجمع ملعنت‌های تاریخی است، تبدیل شده به این جریان. یه جریانی که عرض کردم با صراحت صحبت از مردن خدا و نفی خدا و بی خدا زندگی کردن، زندگی بی خدا میکنه، یک تمدنی که بین زندگی و بندگی تفکیک کردن، یا بندگی چیزی است، زندگی چیز دیگری است، غیر از این که در پایان میاد که بندگی خدا جز اوهام هست، جز خیالات، جز عاطفه های نابالغه، غیر از اون هر میگن که هم میخواد خدا رو بندگی کنید، بندگی غیر زندگی است. و برای زندگی مردم که کم کم همه بندگیشون هم پوشونده و بندگی رو محو کرده، از روزی که متولد میشن تا روزی که میمیرن برای 70 سال برنامه تعریف کرده، بلکه از قبل تولدشون تا بعد مرگشون برای بعد مرگشون هم برنامه ریزی کرده. حالا من نمیخوام این کار کنم، میگه چجوری بفروشید ازشون، بعدش هم فکرشو کرده، از قبل اینکه متولد بشن فکر کرده تا بعد اینکه میمیرن، این 70 ساله رو پر کرده. و بعدم ببینید چجوری پر کرده، اول آمده آرام آرام اون زندگی های ساده رو برای هر گوشش که میبینی یک مدل های پیچیده تر راهی کرده که همه جانبه فکر میکنن. یعنی فرض کنید انسان نیاز به تغذیه داره، خب تو طول تاریخ تغذیه میکرده، برای این تغذیه هم تلاش میکرده، دانش هایی داشته، مهارت هایی داشته، فنونی داشته، صنعتی ایجاد کرده بوده، ولی اونقدر این تغذیه رو پیچیدش کردن که ده ها صنعت بزرگ، دانش های پیچیده پشتیبان، از روانشناسی تا از زیست شناسی تا جامعه شناسی تا هنر و علوم صنعتی که باید حمایت صنعتی بکنن، این تغذیه رو ایجاد کرده. خاصیتش چیه؟ مثلا 200 نوع ماسک درست میکنه. الحمدلله کم کم تو کشور خودمون داره میاد، با طعم‌های مختلف، میزان چربی مختلف، اسانس‌های مختلف، طعم‌های مختلف، رنگ‌های مختلف. خب واقعا تغذیه نیست؟ دیدید دیگه، هنر رو ضرب کردن در الگوی تغذیه، ببینید چه جاذبه های متنوعی درست کردن که انواع تحریک به دنیا و تحریک شهوانه می کنن. این یه دونه من برای تغذیهش برای مثال می زنم. این به لحاظ ایجاد اشتها در ماست، هنر ایجاد اشتها، چجوری میل ایجاد بکنن، چجوری تحریک شهوت بکنن. دوست عزیزی داریم مازندران هستن، گفت فلان استادی که خدا رحمت کنه که از اولیا نام می‌برد، گفتم آقا یه چند روزی بیاد پیش ما این جنگلای شما رو بریم، میگفت ناراحت شد، گفت من نفسم بیش از این تحریک به دنیا است، آقا منو تحریک نکن، من به اندازه کافی تحریک به دنیا هستم، بعد منو دقل نکن میشه به دنیا. حالا این رو دارید کنار اینان که شهر بازی درست میکنن مثل اعتکاف، از این در میری تو از اون در بیایی بیرون 3 روز طول میکشه. حتی من تو اروپا هم نمونش هم میدید، اتفاقا تو شهرهای مذهبی ما مثل مشهد میسازن، من نمیدونم این پیوست فرنگیش کجاست، این پدیده ای که دارن میسازن، انواع دعوت به دنیا، یعنی که در کنار زیارت و سیر مذهبی، سفر مذهبی، یه سیاحت درست میکنن، شهر فرودگاهی درست میکنن، شهر کزو فن قم شهر فرودگاهی میخوان درست کنن. طیب الله هم خواست که پیوسته در انگیستیه که مردم اونجا میاد نشون خسته میشه، همش قبرستان و زیارت رو دارن کیف بکنن. این تفسیر فارسیش من ادبیات سبوتش رو هست کردم، حالا اونا با ادبیات پیچه به تخصصی این حرف رو میزنن. پس ببینید اون کار که دنیا مدرن کرده این این شیطان این تجربه تاریخی خودش رو هم افزایی کرده، تحریک شهوات رو وسعت داده، کرده تخصص های متنوع. اصلا شما بدون تخصص آزادش نمیتونید حرف بزنید. یه دونه ببینید که میگم مطالعات اجتماعی داره تغذیه، یه دونه میخواد رستوران بزنه بین راه، رستوران از این مجموعه های بین راهی که میبینید چقدر مطالعات متنوع میکنه. از مطالعه نسبت به شبکه ارتباطی کشور و میزان رفت آمدها و مهاجرتها و سیرها و این رفت آمده که میشه برای چی رفت آمد میکنن، اینه که میان قوم اهل آمدن زمین کنش رو هستن نیستن با چه روحیات، اینقدر مطالعات اجتماعی متنوع میکنن. میخواد یک شرکت بزنه، میخواد یک فروشگاه زنجیری بزنه، و همسال میخواد یک مجموعه بزنه، مجموعه سیاحتی. وارد این فروشگاه زنجیری میشید، چند نوع شما مواد غذایی میگیرید، یعنی ضرب و الگوی تغذیه در هنر، بعد در ایجاد شبکه های اجتماعی، مطالعات اجتماعی و بقیه. حالا بعد شما خیال میکنید این الگوی تغذیه ربطی به تفریح نداره، چرا اتفاقا دیدید دیگه این فسفوده رو این فروش دیدید کم کم برای تفریح آدم رو میفکری کنارش میکنن، یعنی تناسب بین تفریح و تغذیه رو میبینن، تناسب بین اشتغال و تغذیه رو میبینن. یه شهری که همه تک شغلی هم، خانوم ها هم بیشتر خانه دارن، هیچ وقت درش فسفود ها روش نمیکنه، ولی وقتی همه چند تا شغله هستن و خانوم ها منو سر کارم خوب پیداست. یعنی ببینید مطالعات و متنبه، اول ببینید یک موضوع ساده به نام تغذیه رو تبدیل میکنن به یک موضوع بسیار پیچیده با عرصه های مختلف، بعد دانش های پشتیبان متنبه روش درست میکنن، به هزار یه دلیل اثبات میکنه که مثلا 209 پنیر خیلی هم خوب. اول گوجنه رو پیدا کرده برش خود میجوزه، نه اینکه خیال کنید واقعا 209 پنیر کار علمیه، نه، تحریک شهوته، توسعه اقتصادی، توسعه اقتصاد محور، بعد برش توجیه علمی هم درست میکنه، علم تغذیه رو میره پشت سرش، هزار تا توجیه میکنه که بعدا اینقدر ویتامین میخواد، این ویتامین رو باید متنوع سر سفره. امیرالمومنین فهمید چه دیدی من دونو خورش رو دارم سر سفره، 50 رقم رو قاطی میکنه توی یه غذا، انواع تحریک های ظاهره رو توی یه غذا جمع میکنه، بعد اثبات علمی میکنه که اینا مواد مختلف، ویتامین های مختلف که بدن میخواد باید جذب بشه، اینجوری جذب بشه. این توجیه علمی توسبازیه، دانش پشتیبان شهوترانی، دانش پشتیبان هوس. پس اولا ببینید کاری که اینا کردن، آرام آرام یک زندگی ساده رو تبدیل کردن. هر گوشه تو دست میذارید این آداب ساده، این سبک بسیار ساده زندگی معیشتی که بوده تبدیل کردن به یک الگوی پیچیده همه جانبه، با دانش پشتیبان، با تکنولوژی پشتیبان. الان مسافرت رو تبدیل کردن به صنعت توریست، با اون همه بساط و سنت به اصطلاح فنون پشتیبان و دارش های پشتیبان و مهارت های پشتیبان یه میتونید خودست. همه جا همینطوره، یعنی الگوی پوشاک همینه، الگوی تغذیه همینه، الگوی خوراک و الگوی مسکن همینه، الگوی شهرسازی همینه، الگوی تفریح همینه، الگوی اشتغال همینه، الگوی تحصیل همینه، همه رو پیچیده کرده. همه این مجموعه پیچیده رو درون یک مجموعه بزرگتر پیچیده هم‌افزار کردن، هماهنگ کردن، شده الگوی توسعه. این الگوی پیچیده توسعه که جای همه سبک‌ها و سنن و آداب قدیمی رو گرفته و همه رو خودش منحل کرده، دیگه این غذا خوردن و غذا خوردن نیست. بعدم تو میگی آقا چه کار داره، من و شما در تغذیه با کفار مشترکیم، الگوی تغذیه‌مون که یکیه، الگوی تغذیه‌مون یکیه. یعنی تغذیه این همه دانش های پشتیبان میخواد، بعد جالب اینه این تغذیه پشت سرش بیماری های فراوان پشت پیدا میشه، بیماری های روانی و جسمی. بعد دانش های روانشناسی پشتیبان، پزشکی پشتیبان، بهداشت پشتیبان برای که همین تغذیه رو کنترل بکنه. نهات میکنیم واقعا تغذیه اینقدر دانش پشتیبان میخواد اول، بعد اینقدر گسترده شد، بعد ایجاد بیماری روانی و بیماری جسمی بکنه، بلکه بیماری اجتماعی ایجاد میکنه. حالا اینم یه بحث، گاهی انحراف در تغذیه تبدیل شده بیماری بحران اجتماعی. حالا باید دانش جامعه شناسی ببینیم بحران چجوری حلش کنیم. یه سنگی تو چاه میندازن هزار تا عاقل باید بیاد درش بیاره. حالا دیگه این مجموعه رو بشین یعنی الگوی توسعه بشن، بزن الگوی پیشرفت. از اول یه مفهوم ارزشی تعبیه میکنن درش، همه در مقابل شخصی میشن، بعد میگن کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته، توسعه یافته، در حال توسعه. خب پیغلا هم کار تکن کجا میخواد برید که شما پیشرفته اید ما عقب افتاده اید؟ یک تحقیر عظیم، تحقیر و تجلیل هم پشت سرش میگذارن، همه این ملت ها رو دنبال سر خون را میدازن، قبله ملت ها میشن. میبینی همه بلد ها قبله شون مثلا نیویورک رو به اونجا ساخته میشه. وقتی میگن رو به اونجا، معنیش نیست که ساختمون ها رو مثلا پنجره شو به اون طرف باز میکنن ها. وقتی تو این شهر وارد میشه میبینی قبله شون اونجاست، مدلش اونجاست، رو به اونجا داره، تعلق به اونجا داره، از اونجا الگو برداشته. یه جامعه جهانی معبدش دنیا، دنیا پرستی میکنه، یه سلسله ادبیات و فرهنگ و دانش رو تولید میکنه، بعد متناسب با اون ساختارهای اجتماعی رو ایجاد میکنه، بعدم الگوهای مصرفی رو متناسب با اون دانش و این ساختارهای اجتماعی ایجاد میکنه. مسیر نیاز و ارضا اجتماعی که جامعه چه نیازهایی رو احساس بکنه و چگونه به سمت ارضا نیاز حرکت بکنه سامان میده. این فقط تو تغذیه نیست، تو نیازهای دیگه، نیاز غریزی هم همینطوره. واقعا غریزه انسان اینقدر تنوع در ارضا میخواد که اینو براش درست کردن. من دیگه اونا رو شرم میکنم اصلا دیگه. واقعا محیط جامعه باید محیط تحریک به شهوت باشه. ببینید همین یه اصل شما رو پذیرید، تو رفتار و روابط اجتماعی باید جامعه بسیار تحریک به شهوت باشه. اگه گفتید بله چه اشکال داره؟ باید تحریک کنید بعدم ارضا رو کنید. و تو این فرایند تحریک و ارضا ثروت تولید میشه، رشد تولید پیدا میشه. شما تحریک به شهوت بکنید این تبدیل میشه به حرکت، اینو هدایتش بکنید دستش پول در میاد، ثروت در میاد، رشد اقتصادی پیدا میشه، بعد صنعت توریست پیدا میشه. این خدمات شهوانی است که تولید خدمت مالیات در درآمد ازش میگیرن، بله میگن درآمد بلند بیشتر از توریست چند میلیارد دلار در ساله. نمیان میگن چی کار دارن میکنن، اسم چی میذارید توریست؟ بعد هم که ما حرف میزنیم میگن شما متحکمید، اسکان ندارید. واقعا اینقدر این حد تنوع در ارزای غریزه لازمه زندگی بشر، بشر نیاز داره یا نه؟ دانش ایجاد میکنه، ساختار اجتماعی هم ایجاد میکنه، فرایند نیاز و ارضا مدیریت میکنه، توسعه نیاز میکنه. این توسعه نیاز نیازه به قربه، نیازه به بندگیست؟ نه، اصلا بندگی و زندگی رو از اول جدا کردن. سکولاریسم یعنی همین، یعنی تفکیک بندگی و زندگی. خب زندگی برای بندگی خدا نیست، برای چیه؟ بندگی تعطیل شدنیه، نه تعطیل شدنی نیست. افرایت من اتخذ الهو هوا. نفس خودشو میپرسته، پرستش تعطیل نمیشه. وقتی شما زندگی رو از بندگی جدا کردید، از بندگی خدا جدا میکنید، مردم میشن عبید و ناه، میشن برده دنیا، میشن بنده شیطان، میشن عبد و طاغوت. الله تعبد و شیطان، شیطان پرست میشن، نفس پرست میشن. معبدشون کجاست؟ دنیا. کیو میپرستن؟ نفس، شیطان، اولیا میپرستن. وقتی شما باب امیرالمومنین رو بستید، و جعلوا لله اندازا لیزل و انسل. اتفاقا این آیه میدونید بعد از کدوم آیه است و جعلوا لله اندازا؟ همون آیه که شب تلاوت کردن در سوره مبارکه ابراهیم. خدا متعال میفرماید ببینید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا دولهم قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. ندیدی اینا چی کار کردن؟ ما نعمت رو در اختیارشون قرار دادیم، اینو تبدیل به کفر کردن و قومشون رو حلول در دار البوار، دار هلاکت دادن. دار البوار کجاست؟ جهنم. یه بار اینا اون قوم حلول به جهنم دادن، یه بار هم تو قیامت نتیجهشو میبینن یصلونها و بیرسم قرار. این قرارگاه خوبی نیست برای قوم خودشون درست کردن. از کرم حضرت فرمود که نعمت ما این دیگه بدل و نعمت الله نحن نعمت الذی انعم الله الذی انعم الله بها علی العباد بنا یکوز من فاضل یوم القیامة. این نعمت رو تبدیل به کفر کردن وقتی امیرالمومنین کنار گذاشتید و جعلوا لله اندازا لیضلوا عن سبیله. شریک برای خدا درست میشه. وقتی دنبال امیرالمومنین نرفتی، دنبال امام زمان نرفتی، بت پرستی به پا میشه. اینایی که بدلوا نعمت الله و جعلوا لله اندازا، این تمدن تمدنی است که درش بت پرستی را باز پیدا میکنه. حالا دیگه مجال نیست من باز بکنم زیر به کرمان بردن هم. در مجموع ببینید یه نکته من اشاره کنم، هیچ وقت وقتی اونا هجوم کلان میارن شما از موضع خود بشون نکنید. اونا وقتی هر راهی سبک زندگی رو تو مقیاس الگوی توسعه فراگیر میکنن، اولا سبکهای ساده رو میکنن، ادبیاتهای ساده، آینه ساده رو میکنن، یه آینه پیچیده. این آیین پیچیده رو تبدیل میکنن به الگوهای به هم پیوسته، توی شبکه هم‌افزا قرار میدن. پشتیبانش چیه؟ ایدئولوژی مادی. معبدش کجاست؟ دنیاست. برای چی درست میکنن؟ دانش پشتیبان درست میکنن، تکنولوژی پشتیبان درست میکنن، فلسفه پشتیبان هم درست میکنن، فلسفه توجیه، تحلیل. شما تلقی کنین این تمدن مادی رو کیا دارن پشتیبان میکنن؟ فیلسوفان اجتماعی. فیلسوفان اجتماعی جای انبیا رو گرفتن، توجیه میکنن، اخلاقش رو توجیه میکنن، سیاستش رو توجیه میکنن، در متناسب با اون ایدئولوژی و فلسفه دانش درست میشه، متناسب با اون فرهنگ و فلسفه دانش درست میشه، دانش پشتیبان، تکنولوژی پشتیبان، تمدن درست میشه. این پیچیده ترین لایه حجابی است که تولید شده. ولذا به گمان من در درون دنیای اسلام اگر شما یک طبقه منحرف بخواد نام ببرید که حقیقتا منحرفن و انحراف از اسلام ایجاد میکنن، انحراف از اصل ظهور ایجاد میکنن، سکولاریست های مسلمان هن. اونایی که میگن دین در زندگی بشر دخالت میکنن، براش ادبیات سازی هم میکنن، آقا دین مقدسه، سیاست نامقدسه، طیب الله. اگر دین به سیاست آمیختی دین متهم میشود. اینا شیطنت دیگه. دیدید ادبیاتی که تو دوره اصلاحات و تو دوره پاسازی تولید کرده. این سکولاریستای مسلمان منحرفترین فرقه دنیای اسلام. چرا؟ چون از اول برای خدا شریک درست میکنن، میگن زندگی غیر بندگی است. معناش اینه محیط زندگی رو خدا رو میبرن بیرون. برعکس کردن اینو یکی از این کارشناس های دور اصلاحات این تعبیر زشت رو کرده بود که آدم جرأت نمیکنه به دهان بیاره. علی رضی الله گفت تو چطور میگید اصلاحات تو میگیش در واقع شده هنوز خدا نمورده است؟ یعنی واقعا میگن باید خدا تو زندگی اجتماعی هست بشه. این منحرف‌ترین آدم‌ها هستن. وقتی خدا رو بخوان حس کنن معبود رو به اصل ظهور حرکت میکنن، بزرگترین حجاب اصل ظهور. بعد تحریف هم میکنن اصل ظهور، میگن اصل ظهور همینه که تو دوره مدرنیته داره اتفاق میفته، همینه. از چیزی غیر مگه امام زمان میخواد چیکار بکنه؟ حیر الله لابد مصلحش هم جناب آقای اوباما هستن دیگه. یه حرف شیطنت آمیز و ملعنت آمیز این مرد تو سازمان ملل زد. همه سخنرانی شده دقت بکنی، سخنرانی شده جلسه اخیر سازمان ملل، همه حرفش این بود میخواست بگه آقا ما اجازه میدیم به پیغمبر خدا اهانت کنن ولو به ضرر منافع ما بشه، چون ما با آزادی ملتزمیم. یعنی بت آزادی مقابل توحید میخواد قرار. چی با آزادی مخالفه؟ شما طرفدار آزادی هستید، این بردهداری پیچیده مدرن رو کی به پا کرده جز شما؟ بردهداری نرم افزاری بردهداری مدرن شما شیاطین توبید کردید. این پیغمبر خداست که یزوان اسلام و الاغلال الذی کانت علیهم. اتفاقا شما که اجازه میدید به او اهانت کنن که یزوان اسلام، اگه این پیغمبر شعاری سنشو شما بساتون رو جمع کنید، چون بردگی رو میخواد از بین ببره. شما پرچمداران بردگی تو، ولی ببینید این بت‌پرست خجالت نمیکشه، میاد میگه آزادن مردم به انبیا، یه قدم بری جلوتر به خدا متعال اهانت کنن، چون آزادی محترمتر از توحیده. یعنی بت یعنی ایدئولوژی مدرنیتی، یعنی همین ها سراسر بود. مهمترین شعار لیبرال دموکراسی همین لیبرالیسم. همین ها جنگ خاورمیانه رو را میدازن، بگن چون ما باید ایدئولوژی امریکایی رو مسلط کنیم بر جهان و اینا نمیپذیرن، با سلاحای غیر متعارف هم که شده حسکشون میکنن. همین ها میگن ایران مرکز شرارتتون، ایدئولوژی اونا رو قبول نمیکنن. در این حال اگر کسی ایدئولوژی اونا رو قبول نکرد، حق دارید اونو نابود کنید با سلاحای اتمی، ولی اگر کسی خدا رو قبول نکرد آزاد هرچی میخواد بشه. اون که اون را ازش قرار گفتن از یه خطی که امام نوشت که سلمان رشدی مرتده، هر که او را بکشد شهید است انشاءالله، این که قرار گفتن به خاطر این که امام با ایدئولوژی اونا میجنگه. میتونید مگر این دموکراسی چه به بشر داره که میخواد توحید را ازش بگیره، انبیا را ازش بگیره؟ بگذاریم این پیچیده ترین شیطنت آمیز ترین منافقان ترین حجاب اسلام، حجاب توحید. اینی که میبینید و لذا نهت کنید این روایاتی که راجع به آخر از زمان هست، بخش عمدهیش که بیش از همه هم هست ناظر به یک واژگونگی اخلاقی و فرهنگی است که پیدا کاملا هماهنگ و هم‌افزا و مدیریت شده است. یک مجموعه که الان آدم میبینه، یعنی همین تجربه اشتفا میکنن مردان به مردان، زمان به زمان، نمیدونم و بشمارید دیگه. طلاق زیاد میشه، اینا رو یک کلمه نگیدید، اینا بیان یک مناسبات پیچیده شیطانی مدیریت شده. از این منظر این روایات نگاه بکنید، روایاتی که فساد اخلاقی آخر از زمان رو بیان میکنه، یک واژگونگی همه جانبه در حوزه اخلاق و معنویت و فرهنگه. و عجیب اینه که حضرت میگن از همه بدتر اینه که این منکر معروف میشه و معروف منکر، کاری که تمدن قرض کرده، یعنی تغییر زیباشناسی اجتماعی میدن، دفاع از عاطفه، دفاع از اخلاق، دفاع از حجاب و پوشش و روابط پاک بین اقشار تبدیل میشه به یک امر ضد آزادی، ضد کرامت انسان، ضد شرافت، همه اینا. یعنی معروف رو تبدیل میکنم، کی این کار رو میکنه؟ کی معروف رو منکر کرده؟ اونم نه در قالب کوچک، در قالب جامعه جهانی، اونم نه در واژگونگی در یه حوزه، تو همه یه حوزه ها شما بیرید واژگونگی‌ست. ربا میشه اساس اقتصاد سرمایه داری، مقال شما بتونید ربا رو از سرمایه داری جدا بکنید، چیزی که اعلان جنگ با خدایی. این که در ربا میگه ربا گسترش پیدا میکنه، نظریه اکتفا میشه یه نظریه کاملا اخلاقی، مقابله باش مقابله با یک نیاز طبیعی انسانی میشه، مقابله با آزادی و حقوق بشر میشه. در قرآن از بعضی اقوام میگه مثل قوم لوط که اهل فجایع بودن، ولی نمیگه اونا سرشون رو بالا میگرفتن میگفتن شما خلاف آزادی حرف میزنید، شما خلاف حقوق. این ملعنت جدید شیطانه که براش ادبیات سیاسی درست کرده، فرهنگ سازی کرده برای دفاع از شیطنت. هیچ دوره این میبینم که اینقدر ادبیات پشتیبان و ادبیات تخصصی ضرب در هنر، یعنی هنر پشتیبان، دانش پشتیبان، فناوری پشتیبان، اما شبکه ارتباطی و خبرسازی پشتیبانی که دارن ببینید معروف رو چجور منکر میکنن، منکر چجور معروف میکنن، حمله میکنن، میکشن اون که کشته میشه تروریسته. این خیلی جالبه. الان هم نباید بکنید این مجموعه یهود و نباشه که این تمدن رو دوشه ماست. از اول صدر اسلام همینه تو طول تاریخ هم همین جریان ها بودن. الان هم سفارایشون رو بینید جبهه که بر علیه حق و اهل بیت درست شدن تو دنیای اسلام، یه طرف قصه حالا نمیدونم بگم سوفیانیسی هم از اون وقت تجمع دارم میکنم، یه طرف هم سکولاریستای مسلمان. خیلی جالبه این دو تا جبهه مرتجع ترین جبهه یعنی وهابی هست و سکولاریستای دنیای اسلام مثل اردوغان و ترکیه. یه من بقیه شما اسم نمیدارم. این مسلمان قلابی که صاف میگه آدون دین تو قوانین ما دخالت نداره، گناه تو کشور ما خلاف قانون، نه خلاف قانون اساسی، خلاف قانون عادی هم نیست. بعدم میگه همه دنیا، همه کشور اسلام الگوشون باید همین باشه، یعنی جدا کردن زندگی از زندگی، یعنی شرک رو وارد زندگی کردن، بت پرستی رو وارد کردن. این بت پرستای مدل که خودشون رو روشن فکر کردن بهترین طبقه میدونن و سایه ما رو با تیر میزنن، با وهابی ها هم دست میشن، جبهشون یکی میشه. با یهودی ها هم دست میشن بر علیه چی؟ بر علیه به قول خودشون هلال شی. همون جریان، این همون حجاب مدرنی تر، این همون حجاب شیطنت آمیز و ملعنت آمیزه مقابل اسلام حق سفارایی کردن. حالا مجال گذشتی من بحث رو مایلم جمع کنم، یه زوایای پنهانی داره و دیگه اینها رو ازش عبور میکنیم. این رو نباید بکنیم، این قفلت نباید بشه. هیچ انحرافی تو دنیای اسلام از عصر ظهور بدتر از اشاعی جریان تجدد نیست، بدتر از بازسازی و اصلاحات بر محور تجدد نیست. که فرهنگ و اخلاق کشور ما رو دنیای اسلام رو منحل میکنه تو اخلاق دنیا پرستیه در. بنابراین درگیری ما در سمت حرکت به سمت ظهور محورش اینجاست. السلام علیکم یا ابا حمزه.